بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردم که این کتابی که این آقای اکبر سبوت نوشته اومده 22 اشکال مربوط به حکومت دینی ذکر کرده و اینا را همه را از زبان آقای آخوند خراسانی و ایشون میگه که یعنی آقای آخوند در مناظره‌ای که با مرحوم نایینی داشته این اشکالات رو مطرح کرده و میخوادم نتیجه بگیره که آقای آخوند سابکپای معتقد بوده که روحانیون یا علما فقط باید نقش نظارت بر حکومت داشته باشند، نه اینکه در حکومت دخالت بکنند. من شاهدی بر این حرف ندارم که میگم، ولی مطمئن هستم که این ادله که این بنده خدا ذکر کرده اینا حرفای آقای آخوند ساکپای نیست. چون اولا عبارت ها و سبک ادله به اون زمان نمیخوره، سیاق کلمات و عبارت ها عبارت های امروزیه. حالا به عنوان مثال ها فرض کنید اگر شما یک کتاب قدیمی هم پیدا کنید، یه چه توی کتاب قدیمی نوشته باشه که مرگ بر ضد ولایت فقیه، هرچی هم کتاب قدیمی باشه آدم این نمیتونه باور بکنه. این کلام اصلا مال همین چند سال اخیره. حالا اگر یک کسی بگه من توی یک جایی پیدا کردم 1000 سال پیش یک کسی گفته بود مرگ بر آمریکا، آدم میتونه بگه ما مطمئن هستیم این عبارت دروغه و 1000 سال پیش کسی نمیگفته مرگ بر آمریکا. این عبارت هایی که اینجا هست نمیخوره اصلا به زمان آقای آخوند. این احتمال رو خیلی زیاد من میدم، اصلا در حد اطمینانه که این بابا خودش این حرفا رو جعل کرده باشه به اسم آقای آخوند. خب بله، ولی اگر مثلا این حرفا لااقل یه جایی گفته شده بود یا یک کسی از آخوند، ولی یک مورد 20 دلیل حدوده مثلا 60 صفحه این کتاب، 60 صفحه کتاب مناظره آقای آخوند آقای نایینی، تو هیچ کتابی تو هیچ سندی یه سطر این حرفا نیست. چطور مثلا فرسین آقای آخوند مناظره بکنه با آقای نایینی، خود آقای نایینی اشاره نداشته باشه به آقا بزرگ تهرانی که این همه کتاب نوشته، لاغر توی یکی از کتاباش اشاره میکرد، و آقا بزرگ تهرانی بیاد این حرفا رو برای یه بچه نقل بکنه و این بچه هم سب بکنه تا پیر مرد بشه حالا بنویسه؟ چون حرفی که از آقای آخوند میخواد نقل بشه لاغل 3-4 تا واسطه میخوره. این میگه که من از آقا بزرگ شنیدم، آقا بزرگ از آقای آخوند. احتمالا باید اینجوری باشه دیگه، مثلا آقای آخوند 60 ساله بوده یه شاگردی داشته که 10-12 سالش بوده، برای او یه حرفا رو زده، این شاگرد 10-12 سالم صبر کرده 80 سالش که شده، برای یه شاگرد 10 ساله 5 ساله این حرفا رو زده، حالا این اومده نشسته نوشته. این خیلی بعیده اینجا ادعایی که این کتاب میکنه. نقل به معنا هم در صورتی که مضمون و محتوا باشه، در حالی که این مضمون و محتواش هم با الان جمهوری اسلامی میخوره نه با اون زمان. ولی زرس کردم این یه نظر بدبینانه است، ولی شاهدی هم بر این حرفم ندارم، فقط همین که میگم مضمون عبارت ها به آخوند نمیخوره. یا مثلا آقای آخوند خیلی استدلالش خب تو کفایت چقدر قویه، بعد اینجا مثلا استدلال ها اینطوری باشه که حالا عرض میکنم. دلیل دومی که ایشون آورده بود این بود، میگفت که اگر که علما وارد حکومت بشوند عیب حکومت را نمیبینند و اصلا هر کسی که تو حکومتی وارد میشود عیبش را نمیبینه، باید از بیرون به حکومت نگاه کرد تا عیبش را دید. و لذا اگر که علما وارد حکومت بشوند اون وظیفه اصلی خودشون را از دست دادند. اینو دیروز عرض کردم، توضیح دادم. جوابش اینه که خب اولا این استدلال اگر درست باشه معنیش اینه که نه فقط علما، هیچ مسلمانی بلکه هیچ عاقلی وارد هیچ حکومتی نشه. لازمه این استدلال اینه، چون این استدلال نمیگوید که اگر علمای دینی وارد حکومت شدند علما عیب را نمیبینند. این استدلال اینه میگه، میگه هر کس وارد هر حکومتی بشه عیب اون حکومت رو نمیبینه. یعنی اینجور نیست که فقط علمایی که برن تو حکومت عیب رو نمیبینن، اما اگه کتشلواری ها برن عیب رو میبینن، اینجوری که نیست. پس اولا لازمه این استدلال اینه که هیچ کس در هیچ حکومتی وارد نشود، حتی اگر یه حکومتی مال معصوم علیه السلام هم هست، این استدلال میگه علما نباید وارد بشن، در حالی که این قطعا باطله. این حاضا اولا. ثانیا این که اون چیزی که باعث میشود آدم عیب را نبیند وارد شدن تو حکومت نیست، علاقمندی به حکومته. تو روایات فرموده حب و کل شی یعمی و یسم، اگر کسی واقعا عاشق حکومت باشه این وقتی بره تو حکومت دیگه عیبش نمیبینه، اما اگر کسی توی حکومتی وارد بشود علاقه ایم به حکومت نداره، این عیب رو خواهد دید. دو تا اشکالم که دیروز عرض کرده بودم دیگه. اشکال سومی که این کتاب ذکر کرده اینه، میفرماید که آقای آخوند فرموده مسندی که ما بر اون تکیه زده ایم مهمترین سنگر مبارزه با فساد باید باشد و مسندی که حکام بر اون تکیه زده اند مهمترین مرکز اشاعی فساد است. اگر ما جای حکام را بگیریم هم سنگر مبارزه با فساد را از دست می دهیم و هم خودمان در جایی قرار می گیریم که مرکز نشر فساد است، بلکه خود فاسد می شویم و اونگاه قضیه اذا فسد العالم فسد العالم و اذا فسد العالم فسد العالم و اذا دو تا حدیثان دوباره و اذا زل العالم زل بزلته العالم بلا زلت اشد من زلت العالم و سلاس و کائنات زلت العالم اذا زلت زل بزلته الناس و زلت العالم کنکسار سفینت تقرق و یقرق معها خلقون. همش این که یعنی وقتی علما وارد حکومت بشوند اون موقع اشتباه اینا دیگه باعث میشه که کل مردم هم تو اشتباه میفتن. آری آلودگی خرقه، آلودگی، آلودگی خرقه خرابی جهان است، زیرا علمای دین در هر جامعه‌ای باید در حکم نمکی باشند که از فاسد شدن مواد غذایی جلوگیری میکند. حالا اگر نمک فاسد شد چه میشود؟ بعد حالا مفصل اینو بحث کرده است که حدیثی از پیغمبر اکرم داریم درباره این که وقتی نمک فاسد شد چه باید کرد. در وصایای پیامبر به ابوذر آمده که اگر نمک فاسد شد چه میشه. پس به بهانه اصلاح امور مردم نباید خود را در شرایطی قرار دهیم که به دامن فساد بیفتیم. برای اینکه یعنی بگیم مردم میخواییم اصلاح بکنیم بریم تو حکومت خودمون خراب بشیم. امیرالمومنین علیه السلام به مردم کوفه فرمود که انی اکرهو ان اصلحکم به فساد نفسی، من اینو دوست ندارم که شما را درست کنم ولی خودم خراب بشم. یا لا اصلحکم به فساد نفسی، یا ما کنتم متحریان صلاحکم به فساد نفسی، یا لا اشتری صلاحکم به فساد نفسی. همش چند تا حدیث با یه عبارت. حداقل نیمی از فسادهای موجود در جامعه به گردن ماست و ما برای صلاح آوردن وضع امت اول باید خود را اصلاح کنیم، نه اینکه به جای این کار حکومت و امارت را هم به دست بگیریم تا مسئولیت بقیه تباهی هم به گردن ما باشد. اگر تصور کنیم که مردم به خاطر ارادتی که به ما دارند و ما حاکم بشویم ما را مسئول مفاسد نمی دانند، گرچه ممکن است چنین تصوری برای اوایل امر درست باشد، اما به زودی ورق بر می گردد و فسادهای موجود در حکومت ما را حمله بر صحت می کند و این را به گردن دیگران می اندازیم تا ما تبرئه شویم. نتیجه اینه که یواش یواش مردم تمام عیبهای حکومت را هم به گردن ما طلبا می گذارند. بله، متصدی شدن امور حکومت به معنای این است که ما سرنوشت اسلام و مرجعیت را به یک حکومت پیوند بزنیم و این بسیار خطرناک است، چون هر حکومتی دیر یا زود به فساد می گراید و سقوط می کند. بعد چند تا حدیث آورده درباره این که هر حکومتی سقوط می کنه، بعد می گوید که شما نباید از سرنوشت معبدان زرتشتی عبرت بگیرید، آیا نباید از سرنوشت پاپ‌های مسیحی عبرت بگیرید؟ معبدهای زرتشتی در حکومت ساسانی وقتی که وارد حکومت شدن تمام عیب افتاد گردن دین زرتشت، نتیجه‌ش هم اینه که دین زرتشت اینقدر شکست خورد که تا حالا هم نتونسته سر بلند کنه. دوباره پاپ‌ها در قرون وسطا وارد حکومت شدن، نتیجه این شد که مسیحیت اینقدر شکست خورده و ضعیف شده. این دلیل سوم آقای آخوند. نه، در هر حال آقای آخوند حالت استادی داشته نسبت به میرزا. نه همش مغالطه است، عرض کردم. حال بینید، اولا این که میگوید که هر حکومتی فساد توش هست و هر حکومتی یه روز سقوط میکنه و اگر ما دین را به حکومت گره بزنیم وقتی حکومت سقوط میکنه دینم سقوط میکنه، خب این حرفا تو هوای حرفا رو زدن خوبه، ولی این حرفا که درست اینجوری نیست که ما بگوییم که هر حکومتی یه عمری داره و یه موقع زائل میشه. فرض حکومت امام زمان سلام الله علیه هم آیا اینطوریه؟ آیا اینطوریه که وقتی مثلا ما میدونیم یه حکومتی عمری دارد به همین دلیل باید دست از حکومت بکشیم و صرف نظر بکنیم؟ یا اینکه وقتی میدونیم هم یه حکومتی عمری داره ولی ما یه وظیفه شرعی داریم. حالا دونه دونه این دلیل رو توضیح میدم. اولا تو این دلیل اینجوری فرمود، گفت که سنگر روحانیت سنگر مبارزه با فساد، این درسته. بعد گفت که و اونجایی که این حکام برش نشستن مهمترین مرکز اشاعی فساد است. خود این غلط. کی گفته که حکومت مهمترین مرکز فساد است؟ حتی اگر فرض کنید یک حاکمی ظالم باشه و بیدین، هم بیدین هم ظالم، آیا مهمترین مرکز فساد اون هم حکومته؟ مگر امیرالمؤمنین علیه السلام نفرمود والن ظالمون غشوم خیرون من فتنتن تدوم؟ فراوانم این نقل شده. والی ای که، یعنی همون سنگری که این والی نشسته، ظالم باشه و غشوم باشه، خیانتکار، جایی که یک ظالم خیانتکار نشسته باز بهتر است از فتنه ای که تدومو. یعنی همیشه هر حکومتی حتی حکومت ظالم جلوی هرج و مرج رو میگیره، جلوی بی‌نظمی رو میگیره و همین این مطلوب شارعه. اینا چند بار عرض کردم که تو دین ما یه چیزایی داریم که بر تمامی احکام مقدمه. اون که همیشه میگفتن حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی همین هرج و مرج نباشه تو کشور. یه حکومتی حتی بگوید حکومت پهلوی، حکومت یه شاه، باز همین از نبودش بهتره، چون جلوی فسادو میگیره، جلوی هرج و مرجو میگیره. پس این غلطه که کسی بگوید اونجایی که یک حاکم نشسته مهمترین مرکز فساده. نه، مهمترین مرکز فساد میشه اونجا جای فساد باشه، اما مهمترینش این نیست. مهمترین مرکز فساد بی‌نظمیه. درسته؟ مسئله خب بله درست، اما مرادم اینه که این مهمترین مرکز فساده یا نه میتواند مرکز فسادی باشد، میتواند مرکز فساده، این درسته؟ یا بگید که اونجا مهمترین مرکز فساده؟ نه نه، این حرف از زمان افلاطون مطرح بوده، ما هنوز نرسیدیم. آیا برای کنترل قدرت با یه قدرت رو تقسیمش کنیم؟ مثلا بگیم که تفکیک قوا، سه قوه درست بشه تا قدرت اون رئیس کم بشه که کمتر فساد کنه، اینجوری درسته؟ اینو در آینده بحث خواهم کرد. این حرف 2500 سال پیش گفتن که بیاید قوا رو تفکیک کنید تا اینکه فساد کم بشه. بعد من اینو مطرح خواهم کرد که این اصلا به معنی تقسیم فساده، این کم کردن فساد نیست. محدود کردن قدرت، کنترل کردن قدرت تقسیم فساده، نه کم کردن فساد. راه جلوگیری فساد چیز دیگه است. راه جلوگیری فساد اینه که یا آدم معصوم در رأس حکومت باشه که فساد نداشته باشه، یا آدم عادل. نه اینکه فقط آدم فاسق رو بگذاریم فقط قدرتشو کم بکنیم. خب قدرتشو کم بکنیم، بقیه قدرت میدید دست کس دیگه، مثل شاه. وقتی آدم فاسدی قدرتشو کم بکنی، خب یه مقدار فساد و شاه انجام میده، یه مقدارشو نخست وزیر، یه مقدارشو ساواک، یه مقدارش هم ارتش. این تقسیم فساده، نه کنترل فساد. این حرف افلاطون درست نیست. بحث من سر این مسندیه که حاکم می نشیند. میخوام بگم اونجا مهمترین مرکز فساده یا مرکز فساد مهمتر از اونم داریم؟ نه، برای خیلی مهمترین مرکز فساد لانه های فساده، برای خیلی مهمترین مرکز فساد نمیدونم مواد مخدره. پس این جمله اول مغالطه توشه که مسندی که حکام بر اون تکیه زده ان مهمترین مرکز اشاعی فساد است. این عبارت حکومت امیرالمومنین رو میگیره یا نمیگیره؟ مسندی که حکام بر اون تکیه زده ان مهمترین مرکز فساد است، که معلومه غلطه این جمله، مغالطه است. چرا؟ از کجا این عبارت کجا خارج میکنه؟ اگه اینجوری میگو مسندی که غیر معصوم بر اون تکیه زده، اگه اینجوری میگفت، اینجوری که نگفته، خواهم نگفته دیگه. کجا؟ نه خیر، این آقای آخون این حرفا رو گفته، ما اینا رو این به گردن آخون گذاشته، معلوم درست باشه. آخون میگه که ملکم خان که خب یک شیطون به تمام معنا بود، یه اومده بود میگفت که ولایت فقیه باید باشه و علما باید حکومت اسلامی تشکیل بدن. آخوند خراسانی میگفته که من بعید میدونم این آدم شیطون نباشه. این که داره میگه این حرفا رو، این ریگی تو کفششه. چون ملکم خانی حرفو میزده، آخوند میگفته اصلا این تفکر ولایت فقیه حرف استعماره، چون ملکم خانی حرفو زده. ببینید این کتاب داره میگه آخوند اینجور فکری داشته که اصلا تفکر حکومت اسلامی مال استعماره، یعنی استعمار میگفته که بیاد حکومت اسلامی تشکیل بدید بعد آبروتون بره تا آبرو دینتون بره. این میگه تفکر آخوند اینه. خب اگر این باشه، یعنی اگر دین همیشه عیب داره وقتی حکومت بکنه، امام زمانم که حکومت بکنه همیشه اشکال وارده. بله، به اونم به هم بد میگرده. بله، بعد میگه اگر ما به جای حکام بشینیم هم اون سنگره اصلی از دست میدهیم هم خودمون خراب میشویم و خرابی ما خرابی عالم است. آیا هر روحانی که برود تو حکومت هم اون سنگر را از دست میدهد و هم خودش خراب میشود؟ هیچ کدام اینا درست نیست. به صورت کلی ها ممکن است یک عالم دینی تو حکومتی برود و سنگر مبارزه با ظلم از دست ندهد، امکانش هست یا نیست؟ یا همیشه وارد شدن به این معنی است که دیگه محرابش از دست بده، امام جماعت دیگه نباشه؟ یا هست ممکن هست کسی تو حکومت برود اون سنگر رو حفظ بکنه؟ و آیا هر کس هم میره تو حکومت فاسد میشه؟ یعنی هر کس تو حکومت، علی ابن یقطین رفت تو حکومت نمیدونم خیلی جائر، فاسد شد یا نشد؟ ابن مسکوی رفت تو حکومت مثلا آل بویه، فاسد شد یا نشد؟ خواجه نصیرالدین طوسی نخست وزیر مغول بود، فاسد شد یا خواجه نصیر چند خدمت کرد به شیعه، حتی شاه ها رو شیعه کرد، شاه های مغول را. علامه مجلسی تو حکومت بود، فاسد شد یا نشد؟ یا مثلا فرسونی محقق کرکی، حالا بعد محقق کرکی بعد یه بحثی مطرح خواهم کرد که متاسفانه اصلا این لعن خلفا و لعن علنی به این خلاصه افرادی که سن یا خیلی بهش علاقه دارند، اینا کار محقق کرکیه. و آیا حالا اصلا کار درستی کرد یا نه؟ شاید مثلا این شو بگیم اشتباه بود، ولی این که فساد نمیگن که. محقق کرکی کسیه که شیخ انصاری تو خیارات مکاسب بیشترین کسی که اسم میبره و به حرفاش اعتماد داره محقق کرکیه دیگه، جامع المقاصد. این حرف درست نیست که بگیم هر وقت هر عالم دینی تو حکومت میرود فاسد میشود، این دوتا تلازم ندارن. ایشون میگه که اینا، این میگه آخون میخواست بیاد با شوروی هم بجنگه ولی نمیخواست حکومت تشکیل بده. میخواستم حالا میرسم و دلیل چهارمشو اگر امروز رسیدم میگه. آخون میگوید که اگر این حرفا درست باشه، آخون میگه که بله، همین کت شلواریا بهتر از ما طلبا بلدن حکومت بکنه. حالا تو دلیل چهارم میرسم اینو. این که اومد گفت که ما به بهانه اصلاح مردم نباید خودمون رو خراب کنیم. این حرف حرف درستیه، اما این حرف معنیش این نیست که به بهانه درست کردن مردم پس نباید وارد حکومت شد. این حرف درسته که آدم برای اینکه مردم بهشت برن ما جهنم نرویم. مثلا فرض کنید اگر یه بابایی یه مسئله بپرسه، نعوذ بالله، ما مسئله رو اشتباه بگوییم تا او دنیاش راحت بشه و او وقت بره بهشت، چون بر اساس این که مسئله رو از ما پرسیده و ما بریم جهنم، این حرف درسته. اما هر کسی که میرود تو حکومت خودش جهنمی میکنه تا مردم برن بهشت، این تلازم درست نیست. حکومت مساویه با فساد و مساویه با جهنم نیست که هر کس تو حکومت جهنمیه و هر کسی هم که تو حکومت نیست اون تو بهشته. و این احادیثی که ایشو آورده ربطی به اینجا نداره. حتی اقل نیمی از همین فسادهای موجوده در امت اسلامی به گردن ماست، نه خیر، هیچشم گردن ما نیست. فرض کنید الان بعضی ها میگویند که اقتصاد کشور خرابه و این شاهد اینه که فقه کارایی ندارد. این جوابش اینه که اگر اقتصاد کشور خرابه، این تقصیر وزارت امور دارایی اقتصادیه، تقصیر بانک مرکزیه. وقتی خرابی گردن ماست که بیان یه مسئله از ما بپرسن، ما بگیم بلد نیستیم یا بگیم این جواب نداره، اون موقع خرابی گردن ماست. یعنی اگر اون مبانی نظری را از حوزه پرسیدن و حوزه مبانی نظری را نمی دانست، بله حوزه مقصر. ما این وظیفه رو داریم. اگر که بگوین بانک داره ربا می خوره یا نمی خوره و ربا حلاله یا حرامه، یا این عقودی که توی بانک ها هست شرعیه یا خلاف شرعه، اینجا اگه من جواب نتونستم بدم ما مقصریم. اما اگه من میگویم ربا حرامه، رئیس بانک مرکزی حالا او هر کار میکنه دیگه، گناه و خرابی گردن اونه نه گردن ما.
عرض این است که رئیس حکومت باید جلوی خرابی رو بگیره. اگه ما میگیم در رأس و فقیه باید جلوی مفاسد رو بگیره،
خب
اگر نگیره خب مقصر رو مردم چی میدونن؟
مگر هر کاری که هر زیر دستی
حکومت اگه خرابی درش اتفاق میفته باید مسئول حکومت در رأس نظامه جلو این خرابی رو بگیره. اگر میدونه، اگه نمیدونه که خب یه مسئله دیگه است. اگر میدونه که باید جلوش گرفته بشه.
خیلی مواقع میدونه ولی نمیتونه، قدرت نداره.
پس بنابراین گردن رئیس
نه خیر نیست.
قدرت نیست یعنی چی؟
اون علت این که گردن اون نیست اینه که شما از او اطاعت نمیکنی. گردن شماست نه اون.
آخوند
اینه نمیگه. آخوند میگه که همیشه حکم مغلطه میکنید. آخوند میگوید نصف خرابی جامعه که گردن ماست، نصفش گردن حکومت. اگر رفتیم تو حکومت اون نصف هم میفته گردن ما، پس همش گردن ماست. جوابش اینه که تا نرفتیم تو حکومت کی گفته است که نصفش گردن ماست؟ شما الان تو حکومت نیستید. حالا که تو حکومت نیستید، نصف خرابی های مملکت گردن شماست؟ این مغالطه است. اون موقعی هم که یک کسی میرود تو حکومت، خرابی ها گردن او نیست. خیلی وقتا علت این که خرابی تو کشور هست اینه که مردم از این ولی فقیه اطاعت نمی کند. خب وقتی حرفشو گوش ندن، خب طبیعیه که تو مملکت فساد هست. میگه نهج البلاغه نفرمود لا رأی لمن لا یطاع، کسی که حرفشو گوش نمیکنن خب حرفش هم دیگه گفتن نداره که، فایده نداره. خرابی ها گردن اینه که خیلی از آقایون میگن ما خودمون هم سطح اونیم، چون میگن ما هم سطح اونیم حرفشو گوش نمیکنیم. خرابی گردن ایناست نه گردن او. خب احسن تو، بله مرحبا به ناصر نه لاغل یکی از ما حمایت کرده. این که فرمود بین این بحث معبدان و حکومت ساسانی و حکومت پاپا، درباره معبدان نمیدونم چقدر مطالعه داشتید. یکی از این معبدها، معبد همون رهبر دین زرتشتی ها رو میگن معبد، معبد با همزه ها نه با عین ها. در زمان ساسانی ها ای به حکومت ساسانی معبدها نبودند، یک کسی بود که شیطونی بود به تمام معنا، جاسوس دشمن بود، اومده بود خودشو به عنوان معبد زرتشتی جا زده بود و تو حکومت بود و بعدم این شد رئیس ارتش ایران. یعنی یک جاسوسی که شد معبد، معبد شدنش هم به عنوان کلک بود و بعدم این شد رئیس ارتش ایران. این خیانت کرد. اولا این اصلا معبد زرتشتی نبوده، جاسوس بوده. ثانیاً هم خرابی نه به خاطر اینکه این معبد است و زرتشتیه، به خاطر اینکه این جاسوس بود، عمدن داشت کشور رو به باد میداد. شرحال مفصلی هم داره این تو لغتنامه ده خدایی، وقت شرحالشو نگاه کنید. یه بند خدایی میگه پایان نامه دکتری درباره شرحال این بابا نوشته. این مال ساسانی ها و معبد ها، یعنی خرابی مال این نیست. همین شما کلمه معبد رو توی ده خدا نگاه کنید. و اما پاپ ها، بین پاپ ها اینجوری نیست که پاپ ها رفتن تو حکومت و قرون وسطا حاکم شدند و حکومت خراب شد. اولا ما همیشه اینجا تو قوم که هستیم اینجوری نگاه میکنیم که قرون وسطا قرون تاریک اروپاست. از سال 325 تا قرن 17 اینو میگن قرون وسطا، یعنی 12 قرن یه قرون وسطاست. اولا مهمترین علمای مسیحی مال قرون وسطاست. آگوستین مال قرون وسطاست، آنسلم مال قرون وسطاست، مثلا توماس آکویناس مال قرون وسطا. تو مسیحیت هیچ وقت بزرگان و عالمانی مثل اینا پیدا نمیشه که مال قرون وسطا هستن. در قرون وسطا حکومت پاپ اینقدر زیاد بود که وقتی میخواستن یه جنگی برن، سه تا امپراتور توی لشکر بودن. تو آلمان رسیدن به یه رودخونه، این رودخونه آبش وحشی بود، نمیشد از این آب عبور بکنی. همه لشکر بایستدن اینجا، پاپ گفت که از این آب عبور بکنید، گفتن این آب وحشیه. پاپ گفت من میگم با یه عبور بکنید. به قدری قدرت پاپ زیاد بود که همه رفتن تو آب، سه تا شاه و آب برد. خب این که پاپ اینقدر قدرت داره، این که عیبی نداشت، این حکومت که عیبی نداره، عیب حکومت اروپایی و پاپا از اینجا شد که وقتی رنسانس شروع شد، مردم دیدن علم داره پیشرفت میکنه، این تفکر تو اروپا رشد کرد که گفتن اون چرا ما از دین میخواستیم علم برآورده میکند. این اروپا را به هم ریخت. فساد اروپا با همین شد. گفتن ما از دین انتظار داریم ما رو به صلاح و فلاح و رستگاری برسونه، علم داره الان همون کارو میکنه. از دین خوشبختی میخواستیم، علم خوشبختی میاره. از دین میخواستیم که نظم بده به زندگی ما، علم این کارو میکنه. یعنی وقتی اروپا خراب شد که علم رو به جدین گذاشتن، عقل رو به جدین گذاشتن، این خرابی به وجود آورد. حکومت پاپ ها که خرابی به وجود نیاورد. بله این درسته که کلیسا جلوی علم وای میستاد، این درسته، اینو منکر نیستم، اما ببینید پاپا خیلی هم فاسد بودن دا. ما حتی اینجوری خیلی داریم تو پاپا، پاپی هست که بعد از مرگش بچهش پاپ شده، اینجوری داریم ما، پاپی که بچهش هم پاپ شده، اصلا پاپ ازدواج برش حرامه و بچهش هم شده پاپ، بچه کجا برده؟ خب این همون فساد پاپ هاست. پاپ ها فاسد بودن تو این شکی نیست، اما چی اروپا را خراب کرد یا چی باعث شد که این حکومت پاپ ها سرنگون بشه؟ سرنگونی از اینجا شروع شد. این دیدن هی علم داره پیشرفت میکنه، میگفتن خب وقتی که علم داره کمال میاره، تمدن میاره، دیگه دین میخوایم چکار؟ انتظار دین را ببریم سراغ علم. همین کاری که فرض کنید قبل از انقلاب توی ایرانم بود، علم زدگی، هیپیگری. همین که سارت یه موقع اومد اینو اعلام کرد، گفت که بابا اون چیزی هم که ما میگفتیم این نبود، اینا دارن سوء استفاده میکنن از حرفای ما. آخر بارم هایدگر اومد گفت که مرگ بر این تمدنی که نتیجهش این شد، اینو هایدگر گفت دیگه تو فرانسه. پس این دوتا مثال معبدها و پاپ ها که زده دیروز مرز کردن، آقای آخون خیلی با این ادیان و این چیزا خیلی آشنایی نداشته. باز میگوید هر حکومتی دیر یا زود به فساد میگراید، اینم یه حرف بیدلیل. اواخر قرون وسطا نقش علم بیشتر بود، اواخر رنسانس نقش علم. اتفاقا الان هم اروپا اینجوریه دیگه، الان تو اروپا الان یعنی تو قرن 21 نقش دین اینقدر زیاده، اینقدر نقش دین تو اروپا الان قویه که روز یک شنبه ساعت 9 تا 11 که مراسم کلیساست خیابونا خلوت میشه، اینقدر مردم کلیسا زیاد میرند. یعنی محسوس اصلا خیابون خلوت شده. چرا خلوت شده؟ چون الان وقت کلیساست. اگه میبینه الان بعضی اروپا خوبه به این خاطره ها، یعنی باز به دین اهتمام میدن. نه بینی پس خب بله بله شما اومدید بحثتون رو اومانیسمه، اومانیسم بله روی انسان کار میکنه، حکومت یک بخشی از کارش انسانه، یک بخشی از کارش هم غیر انسان، طبیعت رو هم حکومت کار داره، اما دین فقط رو آدم میخواد کار بکنه. رساله شما اینه که به هر حال دین مسیحیت جوابگوی همه نیازهای آدم نیست. این بود فرمایش شما. عرض کردم این اروپا تو قرن 18 و 19 اوج بیدینیشه، قرن 20 و 21 که الان 21 اوج گرایش به دینشه. پس یعنی اینام تو ذهنشون اینه که دین خراب نیست یا دین فساد نمیاره، دین تو حکومت هم باشه مشکلی نیست، مشکل اینه که ما اون چیزی که وظیفه دینه میگذاریم گردن کسی دیگه. بله بابا منم میدونم سکولاریسم یا لیبرالیسم از کجا درست شد؟ سکولاریسم گرایش زیاد به عقل، اعتماد فراوان به عقل، این بود. کانت مگه نگفت که خدمتی که من به دین کردم احدی به دین اینشو خدمت نکرده؟ کانت این اومد گفت که من اومدم دور دین یه دیوار فولادین کشیدم که بهش ضربه نخوره. اون دیوار فولادین این بود که دین رو آورد تو حوزه عقل عملی، علم رو برد تو حوزه عقل نظری. این کار بود، یعنی مراد کانت این بود که دین رو بگه تا کجا وارد بشه، تا اونجا که وارد میشه هیچ عیبش وارد نیست. مشکل موقعیه که دین بیا تو حوزه عقل نظری یا عقل نظری بره تو حوزه عقل عملی، این مشکل درست میکنه. گوش مهمترین عامل این که رأی آورد تو انتخابات آمریکا این بود که گفت من با همجنس بازی مخالفم. باز اعلام کرد گفت من خودم و پدرم که کلیسا میرویم. اینا باید و اینا این مردم این عیبه ها رو گردن حکومت دینی نمیگذارن، نمیگن اگر که همین الان تو اروپا اینجوری بسیاری از این چیزا من دیدم. وزیر امور اقتصادی و دارایی بلژیک همین الان یک کشیشه، اینو عیب نمیدونن، میگن بله این که روحانیشون یا نمیدونم پدر روحانیشون وارد حکومت بشه این براشون عیب نیست و عیب حکومت هم سر اینا نمیشه.
شما